ساعت 6 عصر در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. سپاه پاسداران در نقطه مرزی استان آذربایجان غربی با گروهی مسلح درگیر شد. جمهوری اسلامی میگوید ساخت و ساز در پارچین به آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مربوط نیست. حسن روحانی میگوید ایران با هر کشوری حاضر به گفتگو درباره سوریه است. سلام شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. سپاه پاسداران ایران شامگاه دوشنبه در مرز خوی استان آذربایجان غربی با گروهی مسلح درگیر شد. خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری سپاه پاسداران با انتشار این خبر نوشت که در این درگیری شماری از مهاجمان مسلح که خبرگزاری فارس از آنان با عنوان تروریست نام برده کشته شدند. بنابر همین گزارش سپاه پاسداران در ادامه درگیری دوشنبه شب با گروه مسلح که هویت آنها اعلام نشده 5 تن از آنها را دستگیر کرده است. همین گزارش حاکی است که 2 تن از نیروهای سپاه در این درگیری کشته و 2 تن دیگر نیز مجروح شدند. ساعتی پس از آن که یوکیو امانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفت که ساخت و ساز در پارچین بر بررسی‌های آژانس تأثیر می‌گذارد، نماینده ایران در سازمان ملل این ساخت و ساز را طبیعی دانست و گفت که ربطی به آژانس ندارد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، رضا نجفی نماینده دائم ایران در سازمان ملل سایت نظامی پارچین را متعارف توصیف کرد و واکنش آژانس به آنچه او آن را اضافه شدن یک بخش کوچک به یک ساختمان بی ربط توصیف کرد عجیب دانست. یوکیو امانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز دوشنبه گفت هنوز کارهای بسیاری تا پایان سال جاری میلادی باید صورت گیرد تا مشخص شود ایران در گذشته به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بوده یا خیر. به گفته آقای امانو آژانس پرسش‌های تازه‌ای را روز 15 سپتامبر 24 شهریور ماه به تهران ارائه می‌کند. اما در تهران حسن روحانی میگوید ایران حاضر است با هر کشوری درباره سوریه گفتگو کند. رئیس جمهوری ایران میگوید هیچ کشوری و قدرت خارجی نمیتواند درباره آینده سوریه تصمیم بگیرد. آقای روحانی که در پایان گفتگوهای مشترک با رئیس جمهوری اتریش هانس فیشر در یک نشست خبری شرکت کرده بود با اشاره به درگیری های خونبار سوریه گفت
ایران در کنار هر میزی که ببیند آینده امن با ثبات دموکراتیک سوریه نتیجه اون جلسه خواهد بود حضور پیدا خواهد کرد، با هر که حاضر حرف بزنه و مذاکره کنه، با کشورهای منطقه، با قدرت‌های جهانی. اون چه مهم است میز مذاکره نیست و شکل میز مذاکره یا افرادی که دور اون میز می نشینند. اون چه مهمه دستیابی به هدف مهم صلح و ثبات در منطقه بسیار حساس خاورمیانه است.
اما هاینس فیشر رئیس جمهوری اتریش که به همراه 240 تن از وزیران، تجار و شخصیت‌های علمی و فرهنگی اتریش به ایران آمده با استقبال آقای روحانی رئیس جمهوری ایران مواجه شد، این نخستین سفر یک مقام عالی رتبه به ایران بعد از سال 1382 است. پروانه وحید منش در این باره گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری اتریش هاینس فیشر صبح امروز در رأس هیئتی وارد تهران شد تا با رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کند. فیشر به دعوت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به همراه 240 نفر از وزرا، تجار و شخصیت‌های فرهنگی علمی اتریش به تهران سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، در نشست خبری مشترکی که در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد، حسن روحانی گفت سوابق روابط ایران و اتریش به قرنها پیش برمی‌گردد و همواره ما یک روابط خوب و دوستانه‌ای داشته‌ایم. حسن روحانی اضافه کرد در طول این چند سال به دلایل خاص تحریم روابط دو کشور از نظر اقتصادی رو به کاهش بوده است که امیدواریم در سال و ماه‌های آینده با سرعت قابل قبولی گذشته را جبران کنیم. هاینس فیشر نیز ضمن تاکید بر روابط دوستانه ایران و اتریش در سال‌های گذشته گفت ما تلاش داریم روابط اقتصادی خود را لااقل به صورت کوتاه مدت و تا پایان امسال به حجم 300 میلیون یورو برسانیم و پیش بینی می‌کنیم پس از آن هم رشد فزاینده داشته باشیم. رئیس جمهوری اتریش در ارتباط با بحران خاورمیانه و مسائل جهانی گفت حل مسائل بین المللی برای ما اهمیت زیادی دارد تا به سمت دنیا و منطقه صلح‌آمیز حرکت کرده و با تروریسم مبارزه کنیم. فیشر اظهار امیدواری کرد پس از پایان مثبت توافق هسته‌ای راه حلی نیز برای بحران سوریه، عراق و یمن پیدا شود. حسن روحانی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون اتریش در ارتباط با نقش ایران در حل بحران سوریه گفت ایران حاضر است پشت هر میزی برای حل بحران سوریه با هر شکل و گروهی بنشیند، زیرا آنچه مهم است دستیابی به صلح و ثبات در منطقه حساس در خاورمیانه است. مهران براتی تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن برلین در ارتباط با مناسبات ایران و اروپا و دستاوردهای آن برای ایران و جهان به رادیو فردا میگوید
خب کشورهای اروپایی به ویژه سیاستمداران این کشورها سعی میکنن الان با رفت آمد زیاد به ایران تاثیرگذار باشن در پذیرش این توافق اتمی در وین از طرف نمایندگان کنگره و سنای آمریکا. در زمینه‌های دیگر رفت آمدها مربوط میشه به هر صورت به مسائل خاورمیانه و حل مشکل سوریه که اکنون برای همه کشورهای اروپایی با هجوم پناهندگان در ابعاد میلیونی الان مشکل آفرین شده. به همین دلیل هم اکثرا سعی دارن رفت آمد رو در این زمینه زیاد بکنن، به توافقی برسن با ایران و روسیه تا بتونن مشکل بشار اسد رو و چگونگی بیرون آمدن از وضع کنونی در این شرایط فکر میکنن که راه حلی ممکنه پیدا بشه که مخالفین میانه روی از بشار اسد پیدا بشن که حاضر بشن در یک حکومت ائتلافی شرکت کنن و به ویژه جلوی پیشرفت داعش و دولت اسلامی رو بگیرن و چیزهای از این دست. بنابراین رفت آمدها الان بلاواسطه گرچه هیئت‌های اقتصادی میرند و میان ولی در کوتاه مدت یعنی برای شرایط کنونی بیشتر یک هدف سیاسی داره و مایل هستند که خروج جمهوری اسلامی از نظام سیاست بین المللی رو برگردونن به وضعی که جمهوری اسلامی رو بتونن در سیاست گذاری های منطقه خاورمیانه شرکت بدن.
اگرچه سفر فیشر به ایران در راستای مناسبات سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است، وی روز دوشنبه 16 شهریور ماه پیش از سفرش به تهران اعلام کرد اتریش از مسائل حقوق بشری چشم‌پوشی نخواهد کرد و در سفر خود به آن خواهد پرداخت. بمب‌ها را متوقف کنید، سازمان حقوق بشری در اتریش است که به انتقاد شدید از فیشر به دلیل سفر به ایران پرداخته است. سخنگوی این سازمان هیئت‌های اقتصادی همراه با فیشر را به حمایت از حکومتی که به سرکوب وحشیانه مردم خود می‌پردازد و همچنین از گروه‌های به زعم او خشونت طلب مانند حزب الله حمایت می‌کند متهم کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست. اما روز دوشنبه در حمله به یک مینیبوس حامل نیروهای پلیس ترکیه در منطقه هممرز با جمهوری آذربایجان دست کم 13 پلیس کشته شدند. یک روز قبل از آن هم 16 سرباز ارتش ترکیه در حمله مسلحانه دیگری در شرق این کشور کشته شدند. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را مسئول این عملیات می‌داند. از سوی دیگر اما احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه را به دامن زدن به تنش‌های سیاسی و نظامی متهم می‌کند. بشنوید گزارش جمشید زند رو در این باره.
شامگاه دوشنبه ارتش ترکیه با استفاده از 50 جت جنگی، پایگاه‌ها و مراکز رفت آمد نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را در شمال عراق و در کوههای قندیل هدف قرار داد. در این عملیات گسترده که تا ساعت 5 بامداد سه‌شنبه ادامه داشت، به گفته ارتش ترکیه 10 تن از نیروهای PKK کشته و زخمی شدند، اما هنوز آمار دقیقی از طرف PKK منتشر نشده است. این عملیات در واکنش به حملات اخیر در شهرهای اودور و دالوجا صورت گرفت. علی سیرمن، حقوقدان و از نویسندگان روزنامه‌های جمهوریت و حریت، در گفتگویی با رادیو فردا دلیل عمده شدت یافتن تنش‌های سیاسی و کشت و کشتارهای اخیر را تغییر نگاه هر دو طرف یعنی حزب عدالت و توسعه و PKK می‌داند.
تا Türkiye desteği olaylarının seçimden sonra yoğunlaşması.
دلیل شدت یافتن حرکت‌های خشونت‌آمیز بعد از انتخابات آن است که هر دو طرف فکر می‌کنند با توسل به زور و اعمال خشونت می‌توانند به منافع سیاسیشان دست یابند و متأسفانه هر دو طرف هم بر اوضاع تسلط دارند. آنهایی که پیش از این طرفدار زد و خورد نبودند الان موضع خودشان را تغییر دادند که به وضعیت امروزی منجر شده است.
برخی واکنش ها به حملاتی که دولت ترکیه مسئولیت آنها را به پیکاکا نسبت می دهد شدید بود. بر پایه گزارش رسانه های ترکیه در چند روز اخیر دست کم 120 دفتر حزب دموکراتیک خلق ها در شهرهای مختلف ترکیه از جمله آنکارا و استانبول مورد حمله مخالفان این حزب قرار گرفته است. این حزب نوپا در مناطق کردنشین ترکیه نفوذ زیادی دارد و از طرف مخالفانش به همکاری با پیکاکا متهم شده است. اما واکنش رئیس جمهوری ترکیه به حملات مرگبار اخیر بود که بحث و جدل‌های سیاسی را یک بار دیگر شعله‌ور کرد. او در یک برنامه تلویزیونی بدون نام بردن از حزب عدالت و توسعه گفت اگر یک حزب سیاسی می‌توانست 400 کرسی پارلمان و یا آرای لازم برای تغییر قانون اساسی را به دست آورد امروز وضعیت فرق می‌کرد.
400 milletvekilini alabilecek veya bir anayasayı inşa edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı durum bugün çok daha farklı olurdu.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات 17 خرداد ماه 258 کرسی پارلمان را به دست آورد و نتوانست به تنهایی دولت جدید آن کشور را تشکیل دهد. احزاب مخالف به ویژه حزب جمهوری خواه خلق (JHP) و حزب دموکراتیک خلقها (HDP) شخص اردوان و حزب او را مسبب اصلی نارامی‌ها و کشت و کشتارهای اخیر می‌دانند و می‌گویند وی در صدد است حکومت مطلقه خود را در کشور حاکم کند. احمد داوودوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه نتوانست در مدت قانونی 45 روزه دولتی ائتلافی تشکیل دهد و آقای اردوان خواستار برگزاری انتخابات در 10 آبان ماه شد. او آقای داوودوغلو را بار دیگر مأمور تشکیل دولت موقت کرد. قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس معتقد است حتی با وجود اصرار رئیس جمهوری ترکیه برای برگزاری انتخابات جدید آرای حزب عدالت و توسعه افزایش نخواهد یافت.
در واقع اردوغان با گمان زنی این که احتمالاً اگر شرایط به طور بیانجامه و نابسامانی اقتصادی و یا ناامنی اجتماعی در ترکیه به وجود بیاد، آرایی که از صندوق حزب عدالت و توسعه ریزش پیدا کرده بود مجدداً در انتخابات آتی عاید حزب عدالت و توسعه خواهد شد. منتها با وضعیتی که پیش اومده نه تنها این در حقیقت خواست محقق نخواهد شد، حزب عدالت و توسعه این بار با ریزش آرای بیشتری هم مواجه خواهد شد.
در محافل سیاسی ترکیه سناریوهای مختلفی درباره روند اوضاع و آینده کشور پس از انتخابات 10 آبان مطرح شدند. یکی از این سناریوها عدم برگزاری انتخابات در مناطق کردنشین کشور به دلیل ناامن بودن منطقه و در نتیجه ریزش آرای حزب دموکراتیک خلق هاست. قدیر گلکاریان با اشاره به این سناریو نتایج آن را غیرقانونی می داند و در این حال امکان به تأخیر افتادن انتخابات تا سال آینده میلادی را هم مطرح می کند.
با توجه به گمان زنی هایی که بین کارشناسان سیاسی در ترکیه و خارج از ترکیه هست، برخی بر این عقیده است که اگر شرایط فعلی همینطوری ادامه پیدا بکنه و حزب عدالت و توسعه هم از این بهره برداری خواهد کرد که در اثر ناامنی انتخابات در منطقه جنوب شرق ترکیه و یا شرق ترکیه برگزار نشه، خواهد توانست که در حقیقت HDP و یا حزب دموکراتیک خلق‌ها رو که نحوی از عرصه دور بکنه. اما این را نباید فراموش بکنیم که در چنین شرایطی انتخابات از مشروعیت قانونی برخوردار نخواهد.
انتخابات ترکیه قرار است در 10 آبان ماه برای گزینش 550 نماینده پارلمان آن کشور برگزار شود.
یادآور میشم که تیم‌های ملی فوتبال ایران و هند در چارچوب رقابت‌های مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه همینک به مسافه همدیگه رفتن. با این خبر شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا لحظات دیگر. خدا نگهدار.